بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. جلسه هشتم، یک شنبه 28/6/1400، فقه هفت، کتاب اجاره، رضای میقانی، مدرسه معصومیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو قصد مجرد وقوع الفعل فی ذلک الزمان صح ما امکان وقوعه فی. بحث ما درباره اجاره بود که گفتیم باید طرق علم به منفعت از چه راهی حاصل میشه. گفتیم از سه راه حاصل میشه: یکی تعیین مدت اجاره و اجرت، یکی مسافت، یکی از راه عمل و کار. حالا میگه اگر یک کسی مستأجری مدت و عمل را با هم جمع کرد، اینجا اجارش چطوره؟ آیا اجارش باطله؟ اجارش صحیحه؟ فرمود دو صورت داره. اگر قصد انطباق عمل با زمان را داشته باشه، به صورت دقیق میگه از این ساعت تا این ساعت. اینجا مشهور و شهید اول فرمودن که اجاره باطله. حالا صورت دومش را امروز بیان میکنه. میفرماید اگر آقای مستأجر قصد مجرد واقع شدن این کار را داره در این زمان، امروز بهش گفته بیا از صبح تا غروب برای من خیاطی کن و این پیراهن را برای من یا عبا را بدوز، اینجا اگر فقط قصد مجرد فعل در این قطعه و مقطع زمانی را داره، اینجا اجاره درسته، اجاره صحیحه. البته در صورتی که امکان وقوع این فعل در این مدت زمان را داشته باشه، مثلا اگر 10 تا پیراهن بهش بده به 8 ساعت نمیتونه، ولی معمولا یه پیراهن دو پیراهن بهش بده میتونه در طول 8 ساعت این پیراهن را بدوزه. خود اینم میفرماید باز چند صورت داره. حالا اگر مجرد وقوع فعل شد، اجارش صحیح شد، خودش صور متعددی داره. صورت اولش اینه: اگر اون پیراهن را در اون زمان دوخت، عمل انجام شد، تا از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پیراهن را تحویل داد، اینجا آقای اجیر و خیاط مالک اجرت میشه. چرا؟ برای اینکه اینجا غرض حاصل شده، غرض دوختن پیراهن بود که این پیراهن دوخته شد. این پس صورت اولشه. اما صورت دومش این است که اگر عرفاً و عادتاً امکان وقوع نداشت، اون مدت قبل از اینکه عمل تمام بشه مدت به سر آمد، قبل از اینکه غروب بشه نصف پیراهن را هم ندوخت، اینجا چی میشه؟ اینجا هم باز خودش چند صورت داره. میگه اگر اون مدت و قبل مدتی که به سر آمد و اینها ندوخته، قبل از شروع در این کار و پیراهن دوزی مثلا باشه، هیچ کار نکرده بود، این 800 تا مثلا چرخش آماده کرد و چیز شد، 8 ساعت گذشت، خب اینجا میفرماید اجاره باطله، هیچی واقع نشده. خب ولی اگر نه، مدت تمام شد، دوختن پیراهن نصف شد، مثلا آستیناشو هنوز ندوخته، وصل نکرده، اینجا هم نسبت به اون کاری را که انجام داده از اجرت مسمایی که نام برده بودن مثلا 80,000 تومان، اگر نصفش انجام داده 40,000 تومان میتونه ببره، بقیهش نمیتونه بگیره. پس در این صورت هم که صورت سوم میشه در اثناء عمله. خب صورت چهارمش باز همین صورت سوم که نصفون عمل باقی مونده، هنوز تمام نشد و اون عمل بقیه چی میشه؟ آیا میتونه مثلا بعد از چهار غروب ادامه بده اجیر؟ آیا مستاجر باید چه کار بکنه؟ اینم خودش چند صورت داره. یه صورتش این است که آیا اجاره نسبت به باقی باطله؟ چون برای اینکه در خارج وقت تکمیل شده، این نیاز به عقد جدید و اجاره جدید داره، اجاره قبلی کفایت نمیکنه. این یک قوله. یک قول دیگر این است که مخیر آقای مستأجر و صاحب پیراهن بین این که فصل بکنه در بقیه یا نه اجازه بده. میگه دیگه قبول ندارم، پیراهنو بده اون 40 تومن تو بیا بگیر. پیراهنو میده به رفیقش یا خونش، خودش میبره آسیناشو مثلا میدونه، یا نه اجازه میکنه. میگه با اینکه وقت گذشته شما به کارت اجازه بده، ادامه بده. خب با اینکه وقت گذشته بعد به کارش ادامه بده، 80,000 تومن باید ازش بگیره. پس خارج وقت تکمیل میکنه، وقتی تکمیل کرد مستحق است این اجیر اجرت المسما را، همون اجرتی که نامگذاری کرده بودن 80 تومن در ضمن عقد اجاره، به تمامه اینجا مستحقه. خب پس این دو تا احتمال وجهان، دو تا احتمال داره، دو تا وجه داره. یه قول سومی هم هست. اونا چی گفتن در همین بقیه؟ اونا گفتن که اگر فصل کرد اجرت مثل، اجرت المثل را بگیره. اصلا دیگه از مسما نباید کاری کنیم، ما باید بریم ببینیم که اجرت المثل این عمل چقدره، بررسی کنیم در بازار که این عمل چقدر اجرت المثل داره، اجرت المثلش رو باید بگیره اگر فصل بکنه. مثلا ممکنه اجرت المثل 30 تومن باشه، اون 40 تومن بود نصف اجرت مسما، ولی نصف اجرت المثل مثلا 30 تومنه، یا نه 60,000 تومنه. ممکنه به نفع مستأجر باشه یا به نفع موجر باشه، ولی از مسما چیزی را نمیبره. 40 تومن دیگه نیست، باید اجرت المثلش را حساب کنیم. این اقوالی را که مرحوم شهید ثانی در این مسئله بیان میکنه. حالا مرحوم شهید ثانی میفرماید که اوسط یعنی قول دوم، ول اوسط ها اجود، و میفرماید قول دوم به این که مخیر باشه مستأجر بین فسخ باقی و اجازش تکمیل کنه در خارج وقت، این میفرماید بهتره، افعل و تفضیل اجوده. این یه مسئله که از روز گذشته باقی مونده بود. حالا وارد یک بحثی میشه که قبلا گفتیم اجیر مطلق و خاص و اینا دو تا کلمه بود قبلا در کلماتشون. حالا مرحوم شهید اول مفصل وارد این بحث میشه که اجیر خاص چه کسی هست، احکامش چیه، اجیر مطلق به چه کسی اطلاق میشه، احکام اجیر مطلق چیه. میفرماید اولا تعریف میکنه، صفحه بعدم میاد. اجیر خاص در مقابل اجیر مطلق، تیترش اینه، احکام اجیر خاص و مطلق و تعریف اون دو. سر امتحانات این مسائل میاد، باید دقیق باشه. خب میفرماید که اجیر خاص چه کسیه؟ میگه اجیر خاص اون کسی است که آقای مستأجر بهش میگه خودت باید مباشرتا انجام بدی، خودت باید مباشرتا انجام بدی این عمل را. خب خودت باید انجام بدی مباشرتا در یک مدت معین و مضبوط، اینا بهش میگن اجیر خاص. پس اجیر خاص در یک مدت معین باید این عمل و پیراهن را مثلا بدوزه، که اونم دو صورت داره. یه وقت حقیقتا مدت را معین میکنه و به صورت دقیق، یه وقت نه حکمن هست، حکمن مدت معینه که حالا برای هر کدامش مثالای میزنه، احکامش از هم جدا میکنه. اونجایی که حکمی باشه مثل چی؟ مثل این است که یک اجیری اجاره شده برای یک عملی، بگی آقا اول زمانش روز شنبه باشه، بهش میگه روز شنبه تو این پیران را برای من بدود. بعدم نصیحتش میکنه، میگه توانی و سستی نکن در این عمل بعد از اینکه این عمل معین شده اینها، ولی انتهاش را مشخص نمیکنه. مثلا تا ساعت 4 غروب، صبح شنبه، روز شنبه، روزش را معین میکنه. خب این اجیر را بهش میگن اجیر خاص حکمی. پس اجیر خاص حقیقتا داریم که معین میکنه از ساعت 8 صبح تا 8 بعد از ظهر. حالا حکمش چیه؟ حکمش این است که اجیر خاص نباید عمل بکنه برای غیرش، نباید دیگه در اون روز وارد بشه که عرض کردیم روز گذشته که مثلا بعضی هم میره یه جای را اجاره میکنه و خودشا به اجاره میده و اینها، میگه بیا این پیران را میدوزم، مثلا دو تا آستین شادوخ میذاره کنار، باز از یه پیران دیگه، برای اینکه کار را به دست دیگران نیفته، پیش خودش همه را در انحصار بگیره، اینا را برفنبار میکنه، به قول امروزه زخمی میکنه، دیگه نمیتونه ازش بگیره ببره پیش کس دیگه. مثلا یه آستینش هم میچسبونه، یکی را نمیچسبونه. الان در جامعه اینطوره، بیشتر این اجاره پس باطل میشه چون برخلاف اجیر خاصه، در حالی که اجیر خاصن. خب اجیر خاص نمیتونه در اون روز شنبه از ساعت 8 صبح تا بعد از ظهر که اجیر هست برای غیر مستاجر کار کنه. بله اگر اجازه بهش داد که والا در ضمنش یک مثلا پیران کوچیکم برای بچه دوختی اشکال نداره، اگر در ضمنش هم یک ساعت مثلا کار بانکیت هم انجام دادی اشکال نداره، والا اگر اجازه بهش نده، چون در اجاره این شخص و اجیر خاصه نمیتونه هیچ عمل دیگری را انجام بده، چون منفعت این اجیر و کارش در اختیار این مستاجره. به نسبت به این وقتی که عادتا و عرفن هم میتونه انجام بده، مثلا ساعت 8 صبح عرض کردیم تا غروب یه پیراهن دو پیراهن میتونه بدوزه مثلا. خب پس اگر از صبح شنبه تا بعد از ظهر به صورت حقیقتا یا به صورت حکمان اجیر خاص بود، فقط باید برای این کار کنه. حالا آیا شب چی میشه؟ مثلا شب شنبه، خب شب شنبه مثلا تا صبح بیدار باشه برای یه جایی مثلا نگهبانی بده، خیاط هم هست، خب روز شنبه نمیتونه برای این کار کنه، تمام نیرو و نشاطش شب گرفته شده، خواب‌آلوده، از این باز اشکال داره. میفرماید حتی شب شنبه اگر منجر به ضعف در عملی که برش اجاره شده بشه، این اشکال داره، نباید اون شب بره نگهبانی، باید قشنگ استراحت کنه که صبح شنبه بلند بشه برای این کار کنه تا ساعت مثلا 6 بعد از ظهر. این یه نکته. پس یه نکته این است که برای غیر مستاجر نمیتونه کار کنه اجیر خاص مگر به اذن مستاجر. حالا آیا جایز این عملی که برای غیر انجام میده ولی منافات با حقش اون مستاجر نداره؟ این شق دومشه. پس شق اولش این بود عملهایی که منافات داره را نباید انجام بده. شق دومش این است که اگر عملی منافات نداره، مثلا یه عقدی هم میخونه تلفنی یا همونجا که مشغوله، خب عقد چند کلمه که بیشتر نیست، یا مثلا با گوشش میگیره به گوشش زنگم میزنه. این آیا این درسته یا درست نیست؟ اینم تازه درش دو وجهه. آیا این گونه اعمال مثلا سخن گفتن، حالا رفیقش هم اونجا نشسته باید صحبت میکنه، حتی نگاه کردن به دیگران، در این صورت هم بعضی ها گفتن نباید با کسی صحبت کنه، تلفن هم نباید بزنه، چون این اجیر خاصه، با تمام وجود چون اجیر خاصه باید در اختیار این مستأجر باشه. پس باز در همین جا هم دو تا وجهه، دو تا احتماله، یکی اینکه تصرف در حق غیر میشه که مستأجر باشه، یکی اینکه نه، شهادت حال و قرینه حالیه دلالت داره که مستأجر راضیه، بالاخره میخواد یه چای بلندش بخوره، نهار بخوره، یه مثلا تلفنی بزنه، حالا که تلویزیون هم در اونجا هست بهش یه نگاه هم کنه مثلا، یا نگاه به رفیقش بزنه که منافات نداره. اینا بعضی گفتن چون شاهد حال دلالت بر این میکنه پس اینجا اشکال نداره. خب بحث دیگه این درباره اجیر بود که مثلا خیاط یا کارگره، آیا مسئله عبد چی میشه؟ کسی عبد یک مولایه که حالا اینا رو تطبیق بکنیم تا برسیم به مثل اون که مثل عبد چیه. خب دیروز صورت اول مسئله رو بیان کردیم که اگر قصدش تطبیق باشه اجاره باطله. صورت دوم مسئله دو باید بذاریم، ولو قصد مجرد وقوع الفعل فی ذلک الزمان، اگر قصد کنه آقای مستأجر مجرد واقع شدن این کار را در اون زمان واقع بشه، از 8 صبح تا بعد از ظهر، خیلی تطبیقی نیست مو به مو دقت اینا، اینجا صحه، اون کارش صحیحه، اجاره صحیحه با امکان وقوع اون فعل در اون زمان، که از کاری مثلا یه پیراهن و دو پیراهن اگر 10 تا باشون هم اجاره باطله، چون نمیتونه در اون و این اصل صورت مسئله. ثم از اینجا اقسامش رو بیان میکنه، ثم ان وقع فی، اگر واقع بشه اون عمل در اون زمان، فیه برمیگرده به زمان، اگر اون عمل در اون زمان واقع بشه چه قبل از غروب چه بعد از غروب، وقت هم اضافه بیاره گفتیم اشکال نداره، اما در اون اولیه اگر وقت اضافه بیاره بعدن چی میشه مسئلهاشو میگه دیگه، که آیا اختیار فصل داره نداره، اجرت المثل مسمایه که توضیح دادیم از خارج. خب ثم ان وقع فی ملک الاجرته، مالک اجرت میشون اجیر، لحصول القرض، پیران را دوخته بالاخره، حالا نیم ساعت هم وقت اضافه آورد میره خونش دیگه، یا تحویل دادم ساعت 3-4 بوده یه ساعت دوتا تحویل دادم بیا بگیم، این صورت اولش. و ان خرجت المدت قبله، میگه اگر مدت خارج بشه قبل از عمل تمام شدن عمل، این قبل او میخوره قبل انتهای العمل، قبل از عمل تمام بشه مدت تمام شده، الان نصفش هم ندوخته 4 بعد از ظهر هم گذاشته، این چی میشه؟ اینم چند قسم داره که الان گفتیم. فاین کان قبل شروع فی، یه قسمش این است که اگر سر آمدن این وقت قبل از شروع در عمل باشه، هیچ کاری نکرده تا چرخش آماده کرد و برق هم مثلا رفته بود، آمد تمام شد ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا بطلت الاجارتو، اجاره باطل میشه. و این خرجت فی اثناء، این صورت سوم میشه، اگر خارج بشه اون مدت، تمام شدن مدت در اثناء عمل، مدت تمام شد نصفش انجام داده بود، چون گفتیم هیچ عملی انجام نده اجاره باطله، اگر نصفش انجام بده چی میشه؟ در اثناء عمل استحق، مستحق از این اجیر المسما، یعنی اجرت المسما، این الف لام به جای اجرت نشسته، پس اجرت المسما را مالک میشه، استحقاق داره، چرا؟ لما فعله، ما موصوله، برای اون چرا که انجام داده، برای اون مقداری که انجام داده به نسبه اجرت المسمی رو اگر ثلث باشه مثلا باید 30 تومن بود 10 تومن بده، نصف باشه باید 15 تومن بهش بده، چون فعلی انجام داده. خب این صورت سوم. صورت چهارمش اینه، اما نسبت به باقی مانده کار چه چیزی داره این اجاره؟ اون کاری که باقی مانده اونم میگه ما بررسی میکنیم براتون، این وفی بطلانه ها منظورش اینه. نسبت به باقی مانده کار سه قوله. قول دومش که وسط باشه میگم بهتره. وفی بطلانه ها، این وفی بطلانه ها خبر مقدمه، اون مبتداش میاد. وفی بطلانه ها، خب وفی بطلانه ها میفرماید در بطلان اجاره فلباقی، در بقیه از عملی که در وقت محدود و تا ساعت 4 تمام نکرده، بگیم نه دیگه اجاره نسبت به اون باطله، دیگه این بقیه شایی حق نداره، باید همون کاری که نصف کاره را بگیره بره اونش جای دیگه به مثلا بده. وفی بطلانه ها، این قول اولش، او تخییر المستاجر، یا بگیم نه این مستاجر مخینه که فصل بکنه فلباقی اول اجازه، یا اجازه بکنه، این هم قول دومه. و وقتی که فصل کرد که هیچی میشه، اگر اجازه بکنه چی میشه؟ فیک ملو فای تفریه، در صورتی که گوه آقا ادامه بده اشکال نداره، 4 ساعت دیگرم باشه اشکال نداره، یا مثلا فردا بیا، حالا شب کار نمیکنه، بگه اشکال نداره بیا تمامش کن پیراهن را. خب پس اگر اجازه داد اون آقای مستاجر، فیک ملو خارجه، این خارجه منصوب به نزع خافزه، یعنی خارج الوقت، فی خارج الوقت، در خارج وقت، در خارج وقت تمام میکنه. خب تمام کرد، پیرن و تحویلش داد، 40 تومن اجرت المسمی بود، مستحقه و یستحق المسمی. خب این وجهان مبتدای مؤخره. خب وفی بطلانه ها او تخییر المستاجر وجهان، پس فی بطلانه ها چون ظرف جار مجروره خبر مقدم واقع میشه، انحصار دیگه منحصره، وجهان میشه مبتدای مؤخر. این دو تا قول. قول سومش وقیله، بعضیا گفتن نه قول سوم میشه، وقیله یستحق و مع الفسخ اجرت مثل ما عمله. خب اون بالا که فرموده بود مخیر بین فسخ اجرت المسمی را میگرفت، مثلا اینجا میگه نه اگر فسخ کرد با مسمی دیگه کار نداریم، باید بریم ببینیم این 8 ساعت یه نفر خیاط برای یه نفر بکنه چقدر پولش میشه، ممکنه از نصف مثلا اجرت المسمی بیشتر باشه یا کمتر باشه. قیل برخی از فقها اینطوری فرمودن، یستحق و مع الفسخه، اگر فسخ کرد اجرته، مفعوله، اجرت مثل ما عمله، مثل ما عمله یعنی اجرت المثل، اجرت مانند اون چرا که عمل کرده، لل مسمی یعنی لل اجرت المسمی. اینم قول سوم. قول شهید ثانی هم اینه، ول اوسطو یعنی و قول الاوسط که دومی بود که تأخیر مستأجر بین فسخ و اجازه بود، اون قول دوم حساب میشه. سه تا الان گفتیم، بی بطلانه ها یه قول، قیله هم یه قول، او تأخیر هم یه قول، اون اوش برای تردید و یه خودش یه قسمه. ول اوسطو که قول دوم باشه اجودو بهتره. این از بحث سابقی. اما بحث احکام اجیر خاص و مطلق و تعریف اونها چیه؟ ولا یعمل الاجیر الخاص، لا یعمل الاجیر الخاص، اون چیزش بعدم میاد، مثالاشو میزنه، این لغیره هست، لغیر المستاجر، لا یعمل، این لغیر المستاجر متعلق به این لا یعمله، لا یعمل الاجیر الخاص لغیر مستاجر. و یه نفر میگه آقا یه کلمه فرمودی اجیر خاص در مقابل مطلق، تعریفش هم برای ما بکنو، دو قسمش رو توضیح بده موضوع رو، بعد حکم رو بیان میکنه. پس اول موضوع رو منقح میکنه در اینجا مرحوم شهید ثانی در ذیل حرف شهید اول، ولا یعمل الاجیر الخاص، و اجیر خاص چه کسیه؟ و هو الذی یستعجره للعمل بنفسه، بنفسه یعنی مباشرتن مستقیم باید خودش انجام بده. میگه اجیر خاص اون کسیست که او را اجاره میکند برای اون کار که خودش انجام بده، مدتن معینتن، این مهمه. پس اگر مدت را معین کرد 8 ساعت، اونم یا حقیقتن یعنی به صورت دقیق، به صورت دقیق میگه باید از صبح شنبه تا غروب انجام بدید، تا اول مغرب شنبه هم گفته. خب حقیقتا صورت اولشه او حکمن، حکمن چه جوریه که در حکم تعیینه؟ میگه آقا کما اذا استوجر لعمل معین، اجاره شده برای یک عمل معینین اجیر، اول زمانهی الیومو، این اول زمانی صفت عمل معینه، عملش معینه، اول یعنی این مبتدا هم هست، اول زمانون عمل الیومو، الیومو خبر اوله، اینطوری باید بخونین. مثلا روز شنبه اولش تعیین کرده که صبح شنبه بیا مشغول بشو، ولی غروب که پایانش باشه نگفته. خب اینم روز شنبه است، صبح شنبه، پس یه تعیینایی داره، ولی اون گفته بود نه از ساعت 8 صبح شنبه تا جار غروبه. پس اون حقیقی این حکمیه الیوم المعینو که روز شنبه باشه. بعد هم اینطوری نصیحتش میکنه، میگه بحیث لا یتوانی، نباید سستی کنی، توانی یعنی سستی کردن، لا یتوانی نه. دعایی داریم که خیلی جالبه در مفاتیح هم آمده که پیامبر میفرماید اللهم انی اعوذ بک من التوانی والکسل، میگه خدایا من از سستی و از کمکاری و بینشاتی به تو پناه میبرم. و دعای مهمی که همیشه انسان نشاط داشته باشه، سستی در عمل نداشته باشه، دنبال کارا برو، عمل را ترک نکنه، خوب کار کردن، مثلا تساهمه نکردن. لا یتوانی فیه، بهش میگه آقا سستی هم نباید بکنید در عمل بعد از این که روز شنبه مشخص شد، ولی پایانش هم مشخص نمی کنه. پس این حکمیه. پس عمل اجیر خاص که یا حقیقی یا حکمی، هر دوش روشن شدن. خب حالا صورت اول این مسئله اینه، میگه حکم اجیر خاص چیه؟ این حکمشه، میگه نباید عمل بکنه لغیر المستعجر، برای این غیر مستعجر که از کردی معلوم برخلاف در مردم عمل میکنن، الا به اذنه، مگر به اذن و اجازه این مستعجر باید باشه. چرا نمیتونه عمل کنه برای غیر مستعجر؟ این دلیل عدم جوازشه، لنحصار منفعتهی، یعنی منفعت این اجیر در این مستعجر، این به کارش گرفته امروز، نداره نصف صرفشو وقتشو صرف دوختنی های دیگر بکنه، مثلا اونم یه پارچه آورده اونا ببره که نتونه بعدا بیاد از پیشش ببره اینا، مثلا چند تا رو با هم میبرن، دیده شده خیاطا، اینا خلافه. اگر اجاره معین باشه به نسبت الوقت الذی جرت عادته، میگه نسبت به اون وقتی که جریان پیدا کرده عرفن عادت و روش این اجیر، بالعمل فیه که در اون وقت عمل کنه، معمولا روزا کار میکنن از صبح تا غروب، خودش میگه کن نهار مثل روز براش معین کرده، اینجا نمیتونه زیرش بزن و اینها. اما غیره، اما غیر این نهار، غیره برمیگرده به نهار، خودش میگه کل لیل، شب چی؟ آیا شب هم باید کار کنه یا شب قبلش اگر نگهبانی جایی بره اون چی میشه؟ چه دخالتی داره؟ بله میگه آقا فیجوز العمل فی، میتونه در شب عمل بکنه، مثلا مغرب که شد برای یک کس دیگه همون دکانش خیاطی میکنه، چیزا گران شد و اینها، الان چند شغله این افراد نمیتونه با یه شغل زندگی شایداره کنه. فیجوز العمل و فیه در غیر اون شم قبل غیره، برای غیرش کار کنه. البته ازا لم یعد الى ضعف فی العمل، یکه در شب برای غیر کار کرد، یه نگهبانی هم بعضی الان مثلا میده، المستعجر و علیه، در اون عملی که برش اجاره شده اسم مفعوله المستعجر و علیه. پس اگر شب کار کنه روز خسته باشه، اینجا نمیتونه وظایف خودشو عمل کنه نسبت مثلا به مستعجر اول، نباید بره نگهبانی. اینو میخواد بگم، این صورت اولش بود که لا یعمل لغیر المستعجر. صورت دومش اینه و فی جواز عمله لغیره فی المعینه عملا، این عملا مفعول مطلق برای عمله هست، عمله عملا. صورت مسئلهش اینه آیا جایز است و فی جواز، باز گفتیم خبر مقدمه، اون وجهان باز مبتدای مؤخره که با عبارات لمعه آشنا میشیم، یک عبارت بسیار فصیح و بلیغی دارد نظر زبان عرب، الحمدلله یک چنین فقها و فقیهانی ما داریم. و فی جواز عمله لغیره، برای غیری مستاجر، غیری زمینش مستاجر برمیگن، آیا جایز است عمل بکنه اجیر برای این غیر مستاجر؟ فی المعین، یعنی فی العمل المعین، در عمل معین عملی بکنه، لا ینافی حقه، منافات با حق و مستاجر نداشته باشه. مثل چی؟ که ایقاع عقدن، یه عقدی هم واقع بسازه، تلفنی باید صحبت کرد، چهار کلمه زبشت و نفس موکلتی را میخواد بهش بگه مثلا، فی حال اشتغالی به حقه، همونطوری که به حق مستاجر داره عمل میکنه، مشغول است و خیاطی میکنه، منافات هم نداره. جواب یه تلفن مثلا بده یا نگاه کنه یا رفیقش نشسته است صحبت هم کنن، اگر حواسش پرد نشوی نه سوزن دست رو تینده کنن. خب و فی جواز عملهی وجهان، دو تا وجهه، من تصرف، این وجه عدم جوازه، حتی این اعمال رو هم نباید مثل عقل رو انجام بده، برای که میگه تصرف در حق غیره، حق غیر یعنی حق مستاجر، مستاجر ممحضن این اجیر رو امروز در اختیار خودش داره. من تصرف فی حق الغیر، از اون طرف و شهادت الحال، این دلیل جوازه، پس و من شهادت الحال که مستاجر راضیه که اعمالی که منافات با چیزش نداره خیلی سختگیرم نی، کاری که منافات با حق به اون نداره انجام بده، در حد عقد خوندن مثلا، پس در حق در حد عقد خوندن اشکال نداره. این اصل مسئله. حالا میفرماید یه شبیه و نظیرهایی هم داره، و مثله، یعنی مثل این عمل اجیری که منافات نداره عملش با عمل مستاجر و علیه، کیه؟ تیترش اینه، عمل عبد برای غیر مولا که منافات با حق مولا نداشته باشه. اینجا چطور؟ اینجا هم دوتا احتماله، چنان که در اصل مسئله دوتا احتمال بود. می فرماید و مانند این عمل اجیر هست عمل و مملوک غیره، عمل اون عبدی را که مملوک غیره، خب عمل غیر برای غیر انجام میده، غیرهی بر میگرده به اون مولا، و مثلهو عمل و مملوک غیرهی، غیر این مولا برای غیر مولا هم یه کاری انجام میده، مثلا الان مخابر بازار برای مولا گوشت بخره، حالا رفیقش هم گفته اونجا کنار چیز این پارچه هم بده خیاط اونجایه، این منافات با حق مولا نداره، خب بر میداره پلاستیک هم میره اونجا که گوشت میخره همون کنارشه، همونجا میداره بیاد ببره مثلا، و مثلهو عمل و مملوک غیره، عمل کردن یک عبدی برای غیر مولا کذالک، این کذالک یعنی در صورتی که لا ینافی حق المولا، عملی رو انجام بده که منافات با حق مولا نداشته باشه. پس این هم تنظیر کرد و مسئله عبد رو هم روشن کرد کنم، چون الان درسته بحث عبد و عبید و اما و کنیز موضوع نداره، ولی این احکام شهریش یه مقدار توضیح میده و ما هم جاهایی میرسیم. یه مقدار کتاب عتق هم که در معاملات بود و اینها کتاب العتق نخوندیم، اینا نمیخونن، ولی بعضی از مسائلش که مثالهایی زدن در جاهای دیگه اینها، حالا در آینده ممکنه جنگی بشه، عبد پیدا بشه، اسیر بشه، اینها خیلی مسائلی پیش میاد، اینا ممکنه باز مورد نیاز بشه. الان گرچه موضوع نداره، ممکنه یه زمانی موضوع هم داشته باشه و احکامش برش بار بشه اینا. این یه نکته. نکته دیگر این است که علت نامگذاری به اجیر خاص، تیترش این از اینجا هست، و به اعتبار حاضل انحصار، میفرماید به اعتبار این انحصاری که منفعت اجیر فقط برای مستاجر اوله، سمی خاصن، نامیده شده خاصن، ای اجیرن خاصن، برای اینکه انحصار داره عمل این اجیر برای این مستاجر. چرا؟ از لا یمکنهو، اجیر خاص در وقت خاص برای غیر مستاجر نباید کار کنه. خب از لا یمکنهو، زیرا امکان نداره، جایز نیست، این امکان معنی جوازه، جایز نیست برای این اجیر ان یشرک، شرکت بده غیر من استاجرهو را، که مستاجر اول باشه نمیتونه شرکت بده فل عمل، این بان یشرک متعلق فل عمل، پس در عمل نمیتونه شرکت بده غیر را، فقط برای همون مستاجره. فل زمان المحود، معهود یعنی معین، در اون زمانی که معین شده گفتیم اجیر خاصه. حالا تیتر دیگر که حدود یه صفحه یه صفحه نیم بحث میکنه و شقوق زیادی داره اینه، اجیر خاص در وقت خاص اگر برای غیر مستاجر حالا آمد کار کرد، در همون روزی که برای این اجاره بسته بود با یه کس دیگه هم اجاره بست، مثلا جعاله مثلا بست، گفت من این چیزشو همونجا که نشستم چی میکنم، نگاه میکنم پولشو پیدا میکنم، کیفشو، اینهای جعاله هم با دیگری بست، عقد جعاله که پولی هم از اونجا گیرش بیاد. خب اینجا میفرماید چند صورت داره، پس این مسئلهش دیگه جدا هست. فاین عمل لغیره، اگر این اجیر عمل کرد برای غیر من استاجرهو، که مستاجر اول باشه، اگر عمل بکنه، فل وقت المختص، در اون وقتی که مختص به مستاجر اوله، مخصوصا حقیقتا اگر باشه، حکمان هم داشتیم و حقیقتا داشتیم، در هر دو صورتش، فلا یخلو، میگه خالی نیست واقع، واقع این چند تا چیز را داره، شق را داره، هر کدامش یه حکم شرعی داره، برش بار میکنیم. فلا یخلو اما ان یکون بعقد اجارتن، با غیر مستاجرم که وارد عقد شده با اونم باز یه اجاره بست، او جعالتن او تبرعن، گفت فلانکار رو برام انجام بده، اینها این یه ذره مثلا در را بدوز، تبرع یعنی بدون اجرت و مجانی، داوطلبانه، تبرع یعنی پول نگی، پول نگیره، پس اینم داوطلبانه هست. او تبرعن سه شق داره. صورت اول مسئلهش از اینجا شروع میشه که اگر به عقد اجاره باشه، ففل اول، صورت اول مسئله، در صورتی که به عقد اجاره برای دومی هم یه عقد اجاره بست، ففل اول یعنی در صورتی که اون عقد به عقد اجارتم باشه، حکمش چیه؟ یتخیر المستاجر و مستاجر، و میگه تخییر داره، اون مستاجر منظور اولیه، بین فسخ عقد نفسه، بین اون عقدی را که برای خودش بسته اون را چیز بکنه، میگه آقا فسخ میکنه، من دوست ندارم تو با یه کسی وسط کار ما اومدی باز اجاره بستی، چرا میتونه فسخ کنه؟ لفوات المنافع، این لام لام تعلیله، یه برای اینکه فوت شده منافعی که وقع علیه العقد و واقع شده بر اون عقد برای مستاجر اول، یا همه منافعش از بین رفته او بعضها یا بعضی از اون منافع ازش چیز شده، در صورتی که اجیر برای مستاجر اول مقداری از کار رو انجام داده باشه که صفحه قبل داشتیم که یا هیچ وارد عمل نشده یا نصفش انجام داده. پس اینجا فوت میشه کل منافع یا بعضی منافع. خب اینجا میفرماید یتخیر بین فسخ عقد و بین ابقائه، نطب اونجا که ابقا بکنه عقد خودش را مستاجر اول، بگه اشکال نداره. حالا فین اختار الفسخ، اگر اختیار فسخ کرد، فسخ را اختیار کرد و کان ذالک قبل ان یعمل الاجیر شیئا، اما فسخ کرد اجیرم هیچی انجام نداده بود، اینجا چیزی از اجرت به مستاجر اول نیست به گردنش، چیزی انجام نداده براش، رفته باز وسطشم برای دیگری، هنوز مثلا پیراهن اینم مشغول نشده بود به دوختن. خب فین اختار اون مستاجر اول فسخ را و کان ذالکه قبل ان یعمل الاجیر شیئا فلا شیء علی، یعنی به گردن اون مستاجر اول هیچی نیست. و این کان بعده، اما اگر این فسخ اون بعد از شروع در عمل و مثلا چیز شد نصف شد دوخته پیراهن را، و این کان بعده تبعزت الاجارتو، اینجا اجاره تبعز پیدا میکنه یعنی سرشکن میشه، یه مقدارشو باید بهش بده یه مقدارشو نه دیگه. و لازمه، لازم میشه این مستاجر اول را من المسما، از اجرت مسما باید به اجیر بده، به گردنش میاد، به نسبت، به نسبت باید، یعنی به نسبت عمل الاجیر، نسبت به عمل اجیر باید این کار را انجام بده. پس اگر سلسش بود سلس اجرت را میده، نصفش بود نصف اجرت را میده. خب این یه نکته. و این بقی علال اجاره، بالا گفتیم یا اینکه فسخ میکنه یا باقی بر اجاره. پس اگر فسخ کرد و بین ابقائه، اون اولی که یتخیر و بین الفسخ بود این سه چهار تا حکم را داشت. خب حالا اگر آمد و گفت نه من اجاره را قبول دارم، مستاجر اول گفت و این بقی علال اجارته، یعنی علال اجارت الاول، گفت من قبول دارم اجاره اولی را. خب در اینجا تخیره، نسبت به اجاره دوم چی میشه؟ چون این ممحض برای اون بوده، رفته با یک کس دیگه هم اجاره شده، گفتیم به عقد اجارتن، یه اجاره هم با دیگری بس مثلا، اینجا باز تخییر داره. خب اجاره اولی را که باقی گذاشته نسبت به عقد نفسش روشن شد، اما نسبت به اون اجاره شخص دومی که داده مستاجر دومی، تخیر فی فسخ العقد تاره، تاره یعنی آجر، کی آرز، تاری یعنی آرز دیگه، تباری یعنی چیزا بهش میگن اورژانس، هم میگن اتباری در کلام عرب امروز هم میگن همین اورژانسی. فی فسخ العقد تاری یعنی آرز شده بعدن آمده که اون اجاره دوم باشه، پس عقد تاری منظورش اجاره دومه. خب در اینجا مستاجر اول مخیر از این که فسخ بکنه اجاره دوم را، یا بگه نه و اجازته، حتی اجاره دوم هم میگه من قبول دارم اشکال نداره. چرا؟ از المنفعتون مملوکتون له، منافع این اجیر ملک اون مستاجر اوله. خب وقتی که ملک مستاجر اول بود عاقد بر این اجاره دوم میشه فضولی که اجیر باشه، اجیر خودشا فضولتن رفته یه عقد اجاره دومی بسته، وقتی اون مالکش اجازه بکنه، ویروس پری رو هم داشتیم، اجاره فضولی اینا همه فرمود درست است و اشهر است و بیع و اجاره مثل همان و مسائلش گذشت. اینجا هم یکی از مصداقاشه. خب این میفرماید که تخیر فی فسخ العقد طارب و اجازته از المنفعتو مملوکتون له. مملوکه یعنی برای مستاجر اول، مملوک این مستاجر اول، پس در نتیجه عاقد در اینجا اجیر منظور، عاقد شخص اجیر. فالعاقد و علیها که اجاره دوم باشه اون چی میشه؟ اون میفرماید فالعاقد و علیها فضولیون. حالا این اصل صورت مسئله، حالا داره تفصیل میده. فان فسخه، اگر این مستاجر اول فسخ کرد اجاره دوم را، رجع الى اجرت المثل، رجوع میکنه این مستاجر بر این اجیر به اجرت المثل عن المدت الفائته. مثلا برای این 8 ساعت بود 4 ساعت کار کرده بود، خب اون 4 ساعت دیگه اگر مثلا 5000 تومان باشه میره از این اجیره میگیره، چون فسخ کرده قبول نداره، رفتی برای دیگران تو مثلا کار کرد و اینها. چرا؟ خب به خاطر این که مدت فائته ای که فوت شده و منفعت گفتیم مملوک مستاجر اوله، از اجیر اجرت المثل را میگیره، با اجیر مراجعه میکنه لانها، میگه برای این که اجرت المثلی که میخواد مستاجر اول از اجیر بگیره قیمت العمل، قیمت اون عملی است که المستحق له، مستحق هست برای مستاجر اول، اون استحقاق داره. به چی استحقاق پیدا کرده بود؟ به عقد الاجاره. به عقد اجاره یعنی اجاره اول، اول که باشه اجاره بسته بود، اون استحقاق و منافع را داشت، نصف منفعت رو تو رفتی مثلا در اختیار دیگری گذاشتی و اجاره دوم. خودش میگه وقد اطلف علیه، در حالی که واو حالیه، در حالی که اطلاف کرده این اجیر، این چیزی که مستحق بودن رو علیه، یعنی بر مستاجر اول. این یه نکته. حالا در اینجا بحثی داره که مستاجر اول باید به کی رجوع کنه، آیا رجوع میکنه به اجیر یا نه رجوع میکنه به اون مستاجر دومی که برای اونم یه پیراهن دوخته، که انشاءالله مسائلش ادامه داره، میذاریم برای روز بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.